کتاب کنترل ذهن، مؤلف خوزه سیلوا، مترجم مجید پزشکی، انتشارات نسل نواندیش، چاپ دهم، سال 1383، ضبط آزاد، تهیه شده در مرکز امور توانبخشی نابینایان کشور، رودکی، تهران، به تاریخ دیماه 1383، گوینده مرجان جامی، تکثیر کننده بهرام حامدی‌گو، با بررسی ولی‌الله ساکی. فهرست مطالب: بخش اول، اصول اساسی دینامیک ذهنی سیلوا، صفحه 9، نوار یک لبه A. فصل اول، اولین مرحله مراقبه، صفحه 11. فصل دوم، داشتن نگرشی توأم با عشق، صفحه 27. فصل سوم، 5 قانون شاد زیستن، صفحه 47. فصل چهارم، 7 اصل قدرت، صفحه 57. فصل پنجم، تصاویر ذهنی طلایی، صفحه 73. بخش دوم، سازوکارهای ذهن، صفحه 85، نوار دو لبه B. فصل ششم، استرس، صفحه 87. فصل هفتم، ترس، خوشبینی، شجاعت، صفحه 101. فصل هشتم، احساس گناه و بخشش خود، صفحه 111. فصل نهم، خشم و عصبانیت، صفحه 125. فصل دهم، اعتماد به نفس، صفحه 137. بخش سوم، برنامه ریزی، گذشته، حال، آینده، صفحه 153، نوار سلبه B. فصل یازدهم، برنامه ریزی های گذشته و برنامه ریزی مجدد، صفحه 155. فصل دوازدهم، برنامه ریزی برای رسیدن به هدفها، صفحه 163. فصل سیزدهم، خود گذشته، خود آینده، صفحه 173. بخش چهارم، ساختارهای قدرت، صفحه 189، نوار چالبه A. فصل چهاردهم، خواست، باور، انتظار، صفحه 191. فصل پانزدهم، کلمات قدرت آفرین، صفحه 209. فصل شانزدهم، کنترل وزن، صفحه 219. فصل هفدهم، قربانی نشدن و حرف خود را به کرسی نشاندن، صفحه 231. فصل هجدهم، تنبلی و اشتیاق، صفحه 239. فصل نوزدهم، تقویت نیازهای حسی، صفحه 251. بخش پنجم، توسعه روابط انسانی، صفحه 261، نوار پنج لبه B. فصل بیستم، آگاهی ارتباطی، صفحه 263. فصل 21، حل مشکلات خانوادگی، صفحه 281. فصل 22، نحوه برخورد با افراد منفیگرا، صفحه 291. بخش ششم، شغل و کار، صفحه 299.
نوار شیش لبه ی ای.
فصل 23، نحوه تعیین هدف و رسیدن به آن. صفحه 301. فصل 24، ارتباطات. صفحه 309. فصل 25، موفقیت شغلی. صفحه 321. فصل 26، موفقیت در امور شخصی. صفحه 335. بخش 7، تغییرات. صفحه 349.
نوار 7 لبه ای.
فصل 27، مشکلات تغییر روش زندگی. صفحه 351. مقدمه مترجم. ذهن کنترل همه چیز را بر عهده دارد. ادراکات، تصورات، تفکرات، اعتقادات و به طور کلی تمام جنبه‌های شناختی رفتار انسان تحت کنترل ذهن او قرار دارد. جهان و هر آنچه که در آن موجود است از طریق تصورات ما در ذهن ما انعکاس می‌یابد. بنابراین اگر ما بتوانیم از طریق دستکاری و کنترل ذهن این تصورات را تغییر بدهیم، متعاقباً واقعیت‌های زندگی ما نیز دستخوش تغییر خواهد شد. به عبارت دیگر، اگر ما بتوانیم ذهن خودمان را تحت کنترل درآوریم، قادر خواهیم شد دنیای مطابق با آرمان‌ها و ایدئال‌های خودمان بسازیم. این همان هدفی است که در این کتاب دنبال می‌شود. در این کتاب نویسنده با زبانی ساده به تشریح عمده‌ترین ساختارهای ذهن پرداخته و مطابق با متد ابداعی خود به نام دینامیک ذهنی سیلوا کوشش کرده است که نحوه کنترل این ساختارها را تبیین کند. او همچنین ماجرای چند نمونه واقعی از کسانی را که با استفاده از متد دینامیک ذهنی سیلوا موفق به ایجاد تغییراتی اساسی در زندگی خود شده اند در این کتاب ذکر شده است. متدهای سیلوا همکنون در بیش از 175 کشور دنیا آموزش داده می شوند و تا کنون میلیون ها نفر با به خدمت گرفتن تکنیک های این متدها موفق شده اند به منافع سودمند بیشماری دست یابند. اما از آنجا که تا کنون دوره‌های عملی این متدها در کشور ما برپا نگردیده است، شما می توانید با مطالعه این کتاب و اجرای تمرینات آن در زمینه‌هایی همچون توسعه روابط انسانی، حل مشکلات خانوادگی، افزایش تندرستی و سلامتی عمومی بدن، افزایش میل و اشتیاق زندگی، تمرکز ذهنی، کنترل احساسات، موفقیت‌های شغلی، اعتماد به نفس، ترک عادات ناپسند، کنترل وزن، جلوگیری از نفوذ دیگران، عدم مقاومت در برابر تغییرات زندگی و غیره، یا به عبارت کلی‌تر در زمینه کنترل ذهنتان گام‌های اساسی بردارید، زیرا منشأ واقعیت‌های زندگی شما ذهن شماست. به امید اینکه کتاب بتواند گره‌ای از مشکلات زندگی شما را بگشاید. مجید پزشکی، تیر ماه 1377. بخش اول، اصول اساسی دینامیک ذهنی سیلوا. فصل اول، اولین مرحله مراقبه. صفحه 13، توضیح حاشیه. برای درک بهتر مطالب این فصل، مطالعه کتاب دستان شفابخش از همین نویسنده و همین مترجم از انتشارات نسل نواندیش بسیار سودمند خواهد بود. ادامه متن. همه موجودات و عناصر کره زمین در وجود خود دارای ریتم هستند. به عنوان مثال ریتم نور و صوت در شکل امواج است و هر کدام از رنگ‌های طیف بینایی نیز ریتم مخصوص خود را دارا می‌باشند. همین قلب ما هم خون را با ضربان‌های ریتمیک به سلول‌های بدنمان پمپاژ می‌کند. همچنین در سال‌های اخیر دانشمندان کشف کردند که مغز ما امواجی قابل اندازه‌گیری تولید می‌کند که نوع این امواج شدیداً در ارتباط با سطح هوشیاری یا خواب، بی‌قراری یا آرامش، تمرکز یا عدم تمرکز و حتی بیماری یا تندرستی ما قرار دارد. ریتم امواج مغزی ما تحت تأثیر هیجانات، استرابات، انگیزش ها، استرس ها و آرامیدگی ما و یا به صورت خلاصه تحت تأثیر حالات گوناگون روانی ما قرار دارد. چیزی که در این میان ممکن است تعجب انگیز به نظر رسد این است که ما توانایی تحت کنترل درآوردن این امواج را دارا هستیم و متدهای دینامیک ذهنی سیلوا به خوبی از عهده اجرای این وظیفه برمی آید. در طی سالیان درازی که متدهای سیلوا تدوین گشته، اصلاح شده و به مرحله عمل درآمده اند، صدها هزار نفر از افرادی که دوره‌های این متدها را گذرانیده اند، توانایی کنترل ریتم امواج مغزی خود را در جهت بهبود بخشیدن به وضعیت زندگیشان کسب کرده اند. در این فصل ما نگاهی خواهیم داشت به نحوه عملکرد این امواج، نحوه تأثیر آنها بر بدن و نحوه تحت کنترل گرفتن آنها به منظور رسیدن به برخی منافع سودمند. دانشمندان چهار نوع امواج مغزی در انسان تشخیص دادند که تولید هر کدام از این امواج به سطح فعالیت مغز بستگی دارد. این امواج از فرکانس پایین به بالا عبارتند از دلتا، تتا، آلفا و بتا. فرکانس هر یک از این امواج با نصب الکترودهایی بر روی سر انسان به وسیله دستگاه الکتروانسفالوگراف EEG در واحد سیکل در ثانیه قابل اندازه‌گیری است. پایین ترین سطح فعالیت امواج مغزی انسان با فرکانس حدود 1/2 سیکل در ثانیه هنگام خواب بسیار عمیق و بالاترین سطح آن با فرکانس 85 سیکل در ثانیه به هنگام حملات بیماری سر، زمانی که مغز در بالاترین سطح فعالیت الکتریکی خود قرار دارد، بروز پیدا می کند. اما عمومترین سطح فرکانس امواج مغزی از 4 تا 40 سیکل در ثانیه در نوسان است که فرکانس 4 بیانگر خواب عمیق و فرکانس 40 بیانگر فعالیت شدید مغز می باشد. با در نظر گرفتن این که هر یک از 4 سطح امواج مغزی با امواج مجاور خود تداخل پیدا می کنند و اینکه فرکانس امواج مغزی هر فردی به مقدار اندکی از دیگران متفاوت است، می توان گفت که 1. زمانی که ما در سطح امواج دلتا قرار داریم، نوسان امواج مغزی ما از 1/2 تا 4 سیکل در ثانیه است. دلتا قلمروی خواب عمیق و ناخودآگاه و قلمروی نیمه شناخته شده بیهوشی کامل است. 2. هنگامی که در سطح امواج تتا قرار داریم، مغز ما امواجی با فرکانس 5 تا 7 سیکل در ثانیه تولید می‌کند. تتا قلمروی خواب نیمه عمیق و راحت و قلمروی احساس رضایت مطلق و کامل است. 3. زمانی که در سطح امواج آلفا قرار داریم، امواج مغزی با فرکانس 7 تا 14 سیکل در ثانیه تولید می‌کنیم. آلفا قلمرو خوابی آرام و توأم با رویاست که گاهی به آن REM نیز می‌گویند، چرا که در سطح امواج آلفا چشمان ما جهش و حرکت می‌کند. توضیح حاشیه. REM مخفف کلمه انگلیسی Rapid Eye Movement به معنی حرکات سریع چشم. ادامه متن. 4. هنگامی که در سطح امواج بتا یا سطح آگاهی و بیداری کامل قرار داریم، مغز ما امواجی با فرکانس 14 تا 40 سیکل در ثانیه تولید می کند. همکنون که شما در حال مطالعه این کتاب هستید، در سطح امواج مغزی بتا قرار دارید. یک فرد معمولی در یک زمان معمولی و در یک روز معمولی در سطح امواج بتا با فرکانس 21 سیکل در ثانیه قرار دارد. اما زمانی که آرامش این فرد به هم می‌خورد، این ریتم افزایش یافته و سطح امواج مغزی او به 22 یا 25 سیکل در ثانیه و یا بالاتر می‌رسد. عدم تندرستی، تشویش و بیقراری، ناتوانی در یادگیری و ناتوانی در تمرکز ذهنی نیز از عوامل افزایش دهنده ریتم امواج مغزی به شمار می روند. اما ریتم سلامتی کامل بدن، ریتم تیزهوشی، ریتم توانایی تمرکزیابی، ریتم آرامیدگی یا به عبارت کلی‌تر ریتم استعدادهای خالص در سطح امواج مغزی پایین تر از 19 سیکل در ثانیه قرار دارند. با بررسی بیشتر پیامدهای منفی امواج مغزی دارای فرکانس بالا و مقایسه آن با پیامدهای مثبت امواج مغزی دارای فرکانس پایین، بیشتر به کنه قضیه پی خواهیم برد. استرس و اضطراب دو هیجان منفی عمده‌ای هستند که با امواج مغزی دارای فرکانس بالاتر از 21 سیکل در ثانیه ارتباط تنگاتنگی دارند. تقریبا هر عضوی از اعضای انجمنهای علمی و پزشکی اعتقاد دارد که استرس علت پنهان بسیاری از مشکلات مربوط به سلامتی بدن ماست. اگر فعالیت مغز در سطحی فراتر از فرکانس 21 سیکل در ثانیه محدوده فعالیت آگاهانه و طبیعی قرار گیرد، مکانیسمی که در هر فرد طبیعی و سالم سیستم دفاعی خارجی بدن در برابر نفوذ عوامل بیگانه مثل میکروب‌ها و ویروس‌ها را تحت کنترل دارد، دچار اختلال می‌شود و در نتیجه انبوه میکروب‌ها و ویروس‌ها که همیشه در اطراف ما پراکنده‌اند وارد بدن می‌گردند. هنگامی که بدن توسط عوامل بیگانه اشغال می شود، اگر سیستم دفاعی داخلی بدن در وضعیت طبیعی خود قرار داشته باشد، مهاجمان اشغالگر را نابود خواهد کرد. اما اگر این سیستم نیز دچار اختلال شده باشد، میکروب ها و ویروس ها تکثیر پیدا کرده و با غلبه بر سلول های سالم بدن باعث بیماری ما خواهند گردید. فعالیت مغز در سطح امواجی با فرکانس بالا علاوه بر ایجاد مشکلاتی در ارتباط با سلامتی بدن ما، مشکلات دیگری را نیز به دنبال خود دارد. به عنوان نمونه، با بالاتر رفتن میزان فعالیت مغز از سطح فرکانس 21 سیکل در ثانیه در نتیجه زایل شدن تمرکز ذهنی و پریشانی افکار، کل فرایند تفکر ما دچار اختلال می شود. در چنین حالتی افکار دائما تغییر یابنده ما که از کنترل خارج شده اند قادر به تمرکز بر روی عوامل اصلی و مهم نخواهند بود، به طوری که در سطح امواج بتای بالا 40 سیکل در ثانیه حتی ما نخواهیم توانست بر یک موضوع واحد در مدت زمانی نسبتا کوتاه تمرکز یابیم. بیقراری، پرش ذهنی از یک موضوع به موضوع دیگر قبل از ایجاد یک فکر کامل در ذهن و ناتوانی در به خاطر آوردن وقایع گذشته از دیگر پیامدهای منفی فعالیت مغزی در سطح فرکانس بالاتر از 21 سیکل در ثانیه است. هنگامی که برخی هیجانات باعث بالا رفتن سطح امواج مغزی ما می شوند و در نتیجه انرژی مغز را افزایش می دهند، نیروهایی ایجاد می شود که نیروها می باید به طریقی آزاد گردند. ذهن چاره جز آزادسازی این نیروها از طریق فعالیت‌های جسمانی شدید ندارد. به این ترتیب بدن تحت تسلط ذهن دچار آزردگی می‌شود و ما غالباً خودمان را در حال انجام کارهایی می‌یابیم که بعدها از انجام آنها احساس پشیمانی می‌کنیم. این گونه است که بدنی که کارکرد طبیعی و آگاهانه خود را از دست داده و در برابر خواسته های ذهن سر تعظیم فرود آورده است، در مقابله با مشکلاتی که گریبانگیرش می شود از خود ضعف نشان می دهد. بنابر آنچه که گفته شد، از آنجا که اغلب مشکلاتی که با آنها مواجه می شویم به طور ریشه‌ای در ارتباط با سطح بالای امواج مغزی قرار دارند، توانایی تحت کنترل درآوردن این امواج ما را در حل بسیاری از این مشکلات یاری خواهد کرد. در واقع می توان گفت که توانایی پایین نگاه داشتن ارادی سطح امواج مغزی دارای منافع سودمند بسیاری است که مقابله با بیماری ها و ناراحتی های جسمانی نمونه کوچکی از آن است. اگر ما راحت باشیم، احساس آرامش و ریلکس خواهیم کرد. هنگامی که ما احساس راحتی می‌کنیم، امواج مغزی امان فرکانس پایینی را نشان می‌دهد که عموماً نزدیک به 19 سیکل در ثانیه است. یک فرد معمولی و سالم که به هنگام هوشیاری کامل فرکانس امواج مغزیش در سطح پایین‌تر از 20 سیکل در ثانیه قرار دارد، هرگز احساس ناراحتی نخواهد کرد و همیشه راحت خواهد بود. از طرف دیگر، اگر ما احساس راحت بودن داشته باشیم، سیستم دفاعی و ایمنی بدنمان در اوج قدرت قرار خواهد داشت، به طوری که به صورت کاملا ناخودآگاهانه‌ای قادر خواهیم بود انبوه میکروب‌ها و ویروس‌ها را از خودمان دور سازیم. سطح مرکزی امواج مغزی آلفا با فرکانس حدود 10 سیکل در ثانیه توأم با حالتی از احساس آرامش و راحتی است. ما با پایین نگاه داشتن ارادی امواج مغزی خود می توانیم میزان تمرکز ذهنی من را در سطح بالایی نگاه داریم. در واقع رسیدن به سطح مرکزی امواج مغزی آلفا فرکانس 10 سیکل در ثانیه در انجام فعالیت هایی که احتیاج به تمرکز زیاد دارد بسیار کارساز و مفید است. در این سطح افکار ما بسیار ملموس و واقعی هستند، به طوری که می توانیم تمام ابعاد آنها را مورد بررسی قرار دهیم. به طور کلی می توان گفت سطح مرکزی امواج آلفا حالتی از هستی است که در آن ذهن گرایش به جدایی از بدن دارد و در این سطح شعور بدنی که از دخالت‌های ذهن رها یافته است به سامان دادن و تنظیم خود مشغول می شود. یکی از بیماری‌های مهم انسان به اختلالات روان تنی مشهور است که تحت تأثیر ذهن یعنی روان در شکل جسمانی یعنی تنی ایجاد می‌شود. اما با رها ساختن بدن از مشکلات مربوط به ذهن در طی فرایند جداسازی روان در سطح امواج آلفا، ریشه‌های این اختلالات خود به خود از بین می‌روند. فرکانس طبیعی و نرمال فعالیت مغز به هنگام بیداری بالاتر از 10 و پایین تر از 20 است. توانایی خودشفا بخشی بدن در سطح امواج کم فرکانس هنگامی جلوه‌گر می شود که فرکانس امواج مغزی به هنگام بیماری به طور طبیعی و خود به خود کاهش پیدا می کند. به همین دلیل است که وقتی شما بیمار می شوید احساس بیحالی و سستی می کنید و ترجیح می دهید که به جای مشغول شدن به فعالیت های نظیر خوردن و کار کردن به استراحت بپردازید. به هنگام بیماری مغز ما امواجی با فرکانس 15 سیکل در ثانیه تولید می کند که مرز بین امواج آلفا و بتا است. افراد مسن که غالباً در حال چرت زدن هستند بسیار بیشتر از دیگران در قلمرو به امواج آلفا وارد می شوند. البته اینجا یه خوشحالی بسیاری دارد، چرا که در سطح امواج آلفا سلول‌های بدن افراد مسن امکان تجدید قوای بیشتری می‌یابند و در نتیجه تعادل سدیم و پتاسیم بین سلول‌ها به نحو احسن برقرار می شود. از طرف دیگر به هنگام وارد شدن به سطح آلفا، ذهن افراد مسن موقتاً خود را از درگیری با فعالیت‌های بدنی جدا می‌سازد و به این ترتیب بدن آنها به صورت طبیعی به بازسازی خود می‌پردازد. به طور کلی می‌توان گفت که سطح امواج آلفا سطح شفابخش ذهن است. یکی از راه‌های ساده رسیدن به سطح مرکزی امواج آلفا یعنی فرکانس 10 سیکل در ثانیه مراقبه است. مراقبه نیز مانند بیقراری، عصبانیت یا هر هیجان دیگری که فرد را بیتاب می کند یا به او آرامش می بخشد، دارای ریتم خاص خود است. آنچه که در طی مراقبه صورت می گیرد، عبارت است از پایین آمدن سطح فرکانس امواج مغزی و جدا شدن موقت ذهن از بدن. مراقبه باعث تمرکزیابی بهتر ذهن می شود، چرا که در طی مراقبه ذهن دیگر مجبور نیست خود را درگیر حالتهای عصبی و هیجانی بدن یا واکنشهای بدن نسبت به محرکهای خارجی و درونی بکند. اگر بدن بتواند از زیر سلطه ذهن خارج شود، در این صورت وظایف خود را به نحو احسن انجام خواهد داد. مهمترین وظیفه شعور بدنی حفظ تعادل حیاتی سلولها به منظور حفظ وضعیت طبیعی و سالم آنهاست. بنابراین عمدترین بهره‌ای که ما از مراقبه می‌بریم این است که در طی مراقبه از آنجا که از مداخله ذهن در کار بدن جلوگیری می‌شود، ذهن و بدن هر دو وظایف ویژه‌شان را به خوبی به انجام می‌رسانند و بدن به هنگام بیماری به شفابخشی خود می‌پردازد و به هنگام تندرستی سلامتی خود را حفظ می‌کند. آن تکنیک مراقبه‌ای که ما در دینامیک ذهنی سیلوا از آن استفاده می‌کنیم، رفتن به سطح آلفا نام دارد که به معنی کاهش دادن ارادی فرکانس امواج مغزی تا سطح مرکزی امواج آلفا با فرکانس 10 سیکل در ثانیه است. با مطالعه و تحقیق پیگیر ما به این حقیقت پی برده‌ایم که همه انسان‌ها می‌توانند در عین حفظ هوشیاری خود به سطح فرکانس 10 نایل شوند. در این سطح حالتی از احساس تجدید قوای جسمانی و روانی و احساس آمادگی برای ادامه یک زندگی پرشور و بانشاط به انسان دست می دهد. رفتن به سطح آلفا یکی از ساختارهای اصلی متد سیلواست. در فصلهای آینده شما با مثالهای بیشماری در زمینه روشها و تکنیکهای ضروری رفتن به سطح آلفا آشنا خواهید شد. رفتن به سطح آلفا علاوه بر اینکه خود به خود آرامش بخش است، در حل سایر مشکلات زندگی نیز بسیار مفید می باشد. رفتن به سطح آلفا اولین مرحله مراقبه و گامی اساسی در رسیدن به ریلکس آگاهانه و دستیابی به امواج کم فرکانس مغز است. در فصول آینده سطوح عمیق‌تر مراقبه را به شما معرفی خواهیم کرد، ولی قبل از آن اجازه دهید متداول‌ترین مرحله مراقبه یعنی رفتن به سطح آلفا را توضیح دهیم. برای رفتن به سطح آلفا نخست بر صندلی راحتی نشسته و پشتتان را به صورت صاف به پشتی صندلی تکیه دهید. چشمانتان را ببندید و به آهستگی نفس عمیقی بکشید. در همان حال که به آهستگی نفستان را خارج می‌سازید، در حالی که تصویر عدد 3 را در ذهنتان ایجاد کرده اید، ذهناً بگویید 3 3 3. سپس همین کار در مورد عدد 2 و بعد در مورد عدد 1 انجام دهید. با این کار شما تا حدودی احساس ریلکس بودن خواهید کرد. ولی اگر چنین نباشد دوباره از اول شروع کنید و این بار توجه مخصوص به اعداد از خودتان نشان دهید. سعی کنید اعداد را واضح‌تر و روشن‌تر از قبل تصور کنید و آنها را به رنگی درآورید که دوست دارید. به این ترتیب توجه شما تمرکز یافته و در نتیجه ریلکس خواهید شد. نفس عمیق دیگری بکشید. به هنگام بازدم به آرامی و با آهستگی با خود بگویید ریلکس و احساس کنید که با هر بازدم عمیق‌تر از پیش ریلکس می‌شوید. اکنون این تمرین را با شمارش معکوس از 10 شروع کنید و تا عدد 1 ادامه دهید و با هر شماره‌ای که به سمت پایین می‌روید خودتان را آرام‌تر و آرام‌تر احساس کنید. مدت زمانی که شما در سطح آلفا باقی می‌مانید و نوع کاری که در این سطح قصد انجام آن را دارید به خود شما بستگی دارد. ممکن است که شما دوست داشته باشید که فقط تا زمان از بین رفتن استرستان به مدت کوتاهی در این سطح باقی بمانید، یا اینکه ممکن است از این سطح برای دست یافتن به نیروهای خلاق خودتان و یا برای رفع و فتق یک مشکل وخیم استفاده کنید. در فصل‌های آینده با تکنیک‌های استفاده از سطح آلفا برای ترک عادات ناپسند و تغییر روش زندگی جهت رسیدن به کمال مطلوب بیشتر آشنا خواهید شد. و اما برای خارج شدن از سطح آلفا فقط کافی است که از شماره 1 تا شماره 5 بشمارید و در طی شمارش به خودتان تلقین کنید که وقتی در شماره 5 چشمانتان را باز کنید احساسی از هوشیاری کامل و احساسی بسیار بهتر از گذشته به شما دست خواهد داد. به مانند هر عمل دیگری شما در رفتن به سطح آلفا با تمرین بیشتر مهارت بیشتری پیدا خواهید کرد، به طوری که فقط با بستن چشم‌ها، کشیدن یک نفس عمیق و یک شمارش معکوس کوتاه سریعاً در سطح آلفا قرار خواهید گرفت. جهت تسهیل عملکردتان در رفتن به سطح آلفا می توانید از تکنیک سه‌انگشتی استفاده کنید. با اجرای این تکنیک تمرکز ذهنی شما بیش از پیش افزایش پیدا کرده و در نتیجه خواهید توانست به راحتی در سطح امواج آلفا قرار بگیرید. برای اجرای تکنیک سه‌انگشتی فقط کافی است که نوک انگشتان شست، اشاره و سبابه هر دو دستتان را بر روی هم جمع کنید و بعد از آن درباره آنچه که میل انجام آن را دارید به تفکر بپردازید و سپس آن عمل را به انجام برسانید. اگر شما اکنون قصد اجرای این تکنیک را داشته باشید، باید بدانید که هنوز کمی زود است، چرا که قبل از آن لازم است خودتان را برای اجرای این تکنیک برنامه ریزی کنید. به این منظور، با بستن چشمانتان و شمارش معکوس از 10 به پایین به سطح آلفا بروید و در این سطح ذهناً به خودتان بگویید، جهت رسیدن به اهدافی که در نظر دارم، تنها کاری که لازم است انجام دهم این است که نوک سه‌انگشت اول را در هر دو دستم بر روی هم جمع کنم. در اینجا نوک سه‌انگشت اول هر دو دستتان را بر روی هم جمع کنید. این کار برای اجرای موفقیت آمیز برنامه هایم مرا به سطوح عمیق ذهنم فرو خواهد برد. این تمرین را به مدت یک هفته هر روز انجام دهید. پس از آن برای اجرای تکنیک سه‌انگشتی کاملا آماده خواهید شد. تکنیک سه‌انگشتی روش بسیار موثری در مقابله با لحظات اضطراب‌انگیز زندگی، همچون در پیش رو داشتن یک قرار ملاقات مهم، یا لحظات کسالت آور زندگی همچون یک مسافرت طولانی مدت می باشد. به هنگام اجرای تکنیک سه‌انگشتی لازم است که در زمان جمع کردن انگشتانتان بر روی هم از تصور رسیدن به نتایج مورد نظرتان که درباره آنها برنامه ریزی کرده اید کاملا مطمئن باشید. پس از چندین بار اجرای تکنیک سه‌انگشتی شما می توانید آن را در مورد رفتن به سطح آلفا نیز مورد استفاده قرار دهید. اگر شما مشکلاتی در زمینه خواب داشته باشید، توصیه می‌کنیم که روزانه حداقل یک بار قبل از خواب شبانه به سطح آلفا بروید. اما اگر شما سالم و تندرست باشید و هیچ گونه مشکلی که ناشی از استرس باشد نداشته باشید، بهتر از هر روز عصر قبل از خوردن شام به سطح آلفا بروید. از طرف دیگر اگر شما مشکلاتی در ارتباط با سلامتی بدنتان و یا مشکلاتی ناشی از یک موقعیت استرس آور داشته باشید، پیشنهاد می شود که روزانه 3 بار صبح، ظهر و شب به سطح آلفا بروید. ماندن در سطح آلفا به مدت 5 دقیقه بسنده خواهد کرد، اما به مدت 10 دقیقه ماندن بسیار بهتر است و به مدت 15 دقیقه بسیار سودمندتر. فصل دوم، داشتن نگرشی توأم با عشق. صفحه 29. یکی از متداول‌ترین و در این حال پیچیده‌ترین کلمات در اکثر فرهنگ‌های دنیا کلمه عشق است. در طی قرن‌های گذشته جنایات، تجاوزات، شکنجه‌ها و قتل‌های بیشماری به نام عشق صورت گرفته است. به نام عشق چه بسا ملت‌هایی که به جنگ با یکدیگر پرداخته‌اند و به نام عشق چه بسا خانواده‌هایی که با یکدیگر درگیر شده‌اند. در طول تاریخ تمام افراد درگیر جنگ بر اساس تفسیری که از کلمه عشق داشتند، خودشان را محق دانسته و سعی می‌کردند که نظراتشان را بر دیگران تحمیل کنند. البته خود را محق دانستن باعث می‌شد که از نظر یک طرف مقابل ناحق جلوه کند و این خود بهانه خوبی برای ادامه جنگ بود. با مجهز شدن انسان به چماق، تبر، شمشیر، تیر و کمان و سرانجام اسلحه‌های گرم و بمب،